بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در جلسه قبل بحثمون درباره نعمت رهبری بود به مناسبت آیه‌ای که در شأن حضرت علی علیه السلام است که می‌فرماید امروز نعمت‌ها را بر شما تمام کردم. درباره نعمت صحبت کردیم. این جلسه تقریبا متمم جلسه قبله، یعنی جلسه قبل رو یه خورده تکمیل می‌کنه، ولی بحث نعمت ها رو میخوام مطرح کنیم. عنوانش هم عنوان همیشگی، درس هایی از قرآن. درس هایی از قرآن، موضوع بحث، موضوع نعمت، نعمت ها. فکر میکنم بحث مفیدی باشه. آیه ای در قرآن درباره نعمت ها داره، میگه نعمت ها، اول نوع نعمت ها و بهترین نعمت ها و نعمت هایی که در قرآن اسمی به میان آمده و مسئله اظهار نعمت، کفران نعمت، تحلیل نعمت. نوع نعمت ها، اظهار نعمت ها، کفران نعمت ها، تحلیل ها. حالا نعمت ها، یه سری نعمت ها ظاهریه، یه سری نعمت ها باطنی. یا آیه تو قرآن داریم، سوره لقمان آیه 20 می فرماید و اسبغ علیکم، و اسبغ علیکم اسبغ، لغتشو یادم رفت ببینم، ولی فکر میکنم اسباغ وضو یعنی چیزی که شاداب وضو بگیره. اگه گاهی وقتا به قدری آب کم میریزن که فقط تر میشه، یعنی آب جاری نمیشه، که او غلطه که میگن وضو در وضو باید دادن به قدری آب بده که آب از یه محلی به منطقه دیگه سرازی بشه. یعنی اسباغ وضو یعنی فراوون، یعنی همچین گشاده ای، یعنی فرو ریختن. شاید معنیش این باشه. و اسبغ علیکم، سرازی که به شما داد، به شما فراوان قرار داد بر شما. نعمه، نعمتاش خداوند، سرازی که به شما، ظاهرتم و باطنه. وقت نعمت ظاهری چی؟ خداوند یه نعمت های به ما داده، نعمت های ظاهری، نعمت های باطنی. نعمت ظاهری چیه؟ نعمت ظاهری همین رزقیه که ما داریم، همین آب و هوا و نون و گندم و نمیدونم گوشت و فرسن و میوه ها و اینها، اینا نعمت هاست، نعمت ظاهریه. و نعمت باطنی که عیباتون رو پوشوندی، پوشیدن عیب خیلی عیب مهمیه. لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر حقیقت بدجنسی هم دیگر میدونستید، اگر عیباتون رو میشد، اگر خدا عیباتون رو نمیپوشوند، به قدری به هم بد بودید که هم دیگه دفع نمی کرده. الان من چقدر گناه دارم، شما هیچ خبر نداری. شما چقدر گناه داری، من خبر ندارم. شما من رسید سلام، مخلصم بندم سلام، شاکرم. و همین که خدا عیب ها رو پوشونده بزرگترین نعمت. ولذا یک این مسئله پوشوندن عیب خیلی مسئله مهمیه. اگر خداوند عیبهای ما رو رو میکرد، ما رو رسوا میکرد، اصلا خجالت میکشیم به هم نگاه کنیم، صبح پا میشدیم او با او خجالت میکشیم، نگاه کنیم او با او خجالت میکشیم، یا باید از ذنب بی غیرت چیم خجالت میکشیم، یا باید از ذنب غصه بخوریم که ای فهمید اونم بگه او فهمید. ستر عیبها از نعمتهای باطنی خداست. وقتا عیبها یکی دوتا چنی که در روایتی دیگه میخونیم، این روایتی که میگه که نعمتهای باطنی همه که خدا عیبا شما رو پوشون، و در دعاها و مناجاتها امام به این نعمت خیلی اشاره میکنه. خدایا در دعای کامل کم من قبیح سترته، خدای چقدر کارهای قبیح کردم پوشوندی. یا مثلا در مناجات داریم که در دعای ابو حمزه امام زین العابدین علیه السلام سرای مانمزون میخونه، میگه خدایا من گناه که میکردم، البته گناه وقتی امام میگن گناه یه معنای دیگه داره، چون ما میدونیم امام پیغمبر معصومه، اینا وقتی میگن گناه او کارهایی هم که گناه نیست در دید اونها گناهه. من اگر یادتون باشم مثل میزدم به صرفه که آدم پشت دوربین تلویزیون میکنه، در صرفه کردن گناه نیست، اما اگر من الان بگم میگم معذرت میخوام، چه میگم معذرت میخوام؟ چون این صرفه رو در حضور شما میبینم، چون میبینم شما با تلویزیون صرفه منو دیدید، بلده میگم ببخشید معذرت میخوام. صرفه گناه نیست اما عذرخواهی میکنم، چرا؟ برای که خودم رو در حضور شما میبینم. پیغمبر امام معصوم است، گناه نمیکنه، اما چون خودش رو در حضور خدا میدونه کارم که گناه نیست عذرخواهی میکنه. اینو گفتم شاید یکی دوبارم گفته بشه. عرض کنم بزرگ شما که یه روایتی داریم که نعمت ظاهری رزق و اسلام و مکتب و اینا هست، نعمت باطنی همینه که خدا عیبات رو پوشونده. یکی نعمت ظاهری امامی است که ظاهر باشه، و نعمت باطنی امامی است که باطن باشه، مثل زیر حضرت مهدی که نعمت های ظاهری و نعمت باطنی. علیه ها روایت اول در بهاره، روایت دوم در نور الصقره. بزرگترین نعمت ها چیه؟ بزرگترین نعمت ها قرآن امام صادق می فرماید ما انعم الله عز و جل علی عبد. اگر از شما یه سوال کنم، شما که پا تلویزیون نشستی، او که خونه ندارم گفت بزرگترین نعمت ها این که دارم یه خونه داشته باشه، اون که زن نداره بزرگترین نعمت ها این که دارم ازدواج کنم، اون که بچه ندارم گفت بزرگترین نعمت ها این که بچه، هر چی که هرچی نداره بزرگترین نعمت اونه. یه سوال، بزرگترین نعمت ها چیست؟ ساعتت رو ببین، 30 ثانیه روش فکر کن، این نیم دقیقه من صبر کنید، نه فکر کنید زود نگیم. بزرگترین نعمت چیه؟ شما همه تون فکر کنید، بعد شما هم که با تلویزیونی فکر کنید بزرگترین نعمت چیه تا بعد نظر امام صادق رو نفتیم. شما اول فکر کنید، خورده فکر کنید، چی نگید؟ شما به من نگاه نکن، فکر کن. بزرگترین نعمت چیست؟ فکر کنید. خب حالا نظر دارید اون؟ خب بگی
سلامتی که با هم در باره اسمان
سلامتی ها رهبری حق ها؟
خدا ما رو به خودمون رها نکنه،
خدا ما رو به خودمون رها نکنه،
خدا کردن ما بر اسلام و
ایمان استقامت. بسیار خوب، حالا به مناسبت که سوال کردم و به رأی گذاشتیم رفراندوم و پرسش کردیم، یادم اومد از یه حدیثی، یه روز پیغمبر سخنرانی میشه، به سه سخنرانیش فرمود بترسید از گناهی که خدا نمیبخشه. همه یک مرتبه سرشون پایین داشتن، گناهی که خدا نمیبخشه؟ مگه گناه هم هست که خدا نبخشه؟ گفت فکر کن همه اصحاب پامنبر پیغمبر، آخرش یه چیزی چند کسی چیزی گفت، گفتن خوب از خودش بپرسیم، یا رسول الله و من ذنوب التي لا تغفر، گناهی که خدا نمیبخشه چیه؟ و خودش فرمود گناه کوچولوها رو خدا نمیبخشه. گناه بزرگ چون آدم میفهمه بزرگه، خجالت میشه، ناراحت، هی بهش مغزش فشار میاره، در روحش اثر میذاره، از خدا فرمود. گناه کوچولوها رو آدم که چیزی نیست، این که چیزی نیست بدتره. حالا امام صادق میفرماید بزرگترین نعمت ها این است که الله یکون فی قلبه مع الله غیره. بزرگترین نعمت ها این است که در قلبش غیر از خدا هیچی نباشه. مردم علیه تو چی میگن؟ کار مردم ندارم. جو علیه تو، جو به نفع تو، از دیدگاه اجتماعی، از نظر نرم فیلم کارید شکار به هیچ چی نده، فقط به فکر اینه که خدا را راضی کنه، به وظیفه شرعیش عمل کنه، زشت یا زیبا کار نداره. یه حرفو بزنی برات خوبه، من نمیخوام برام خوب بشه، برات بده، من نمیخوام برام بد بشه، هیچی فکر نکنه جز برای خدا. این نعمت خدا به خود امام صادق داده، داشت دعا میخون، جملات عجیبی تو دعا بود، گفت که خوب امام بیاد خودش دعایی که گفته بخونه. حالا امام صادق علیه السلام این نعمت ها مربوط به خودشه، البته غیر خودش هم هست. این برادرانی که در جبهه میرن، اکثرشون میشه گفت که هیچی در قلبشون جز خدا نیست. میری جبهه میخوای بعد ازدواج کنیم، میری جبه حقوقی، میری جبه برای غذا، آب و هواش خوبه، میری که بعد پوز بدی، میری که عکس رو بردارن، هیچی در قلبش نیست جز این که دفاع از اسلام لازم است و خدا تکلیف کرده فرمان خداتون رو انجام بدن. بزرگترین نعمت هاست. حالا پس عبارت به مستم قال صادق، قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود ما انعم الله عز و جل علی عبد، ما انعم الله عز و جل، خداوند عز و جل انعام نکرده است، علی عبد، بر هیچ بنده ای، خدا بر هیچ بنده انعام نکرده، اجل من الله یکون، بزرگتر از این که اجل من الله یکون، بزرگتر از این که لا یکون فی قلبهی مع الله غیره، فی قلبهی مع الله غیره. بزرگترین نعمتان انسان فقط با خدا باشه و واقعا هم بزرگه. ما الان اگر یه شخصیتی باشیم، مثلا فرض کنید که به ما بگن در خدمت امام برو، یعنی که منو رامو بدن جمارون تو خونه امام، اصلا یه توجه نداریم که رو موکت نشستن یه قالی، بالا سرمون لامپ شرق یا سیعت، اتاقی که خدمت امام نشسته بودیم 3 متر بوده به 4 متر، هیچی توجه نداریم، فقط توجه داریم که امروز من چی؟ خدمت امام رسیدم. آدم به هیچ چی توجه نداره. حالا شما تا خدای امام حساب کن. نه چیزایی که البته من حرفشو میزنم. بعضی از حدیثایی که آدم میخونه وقتی میخونه ناراحته، چون خیلی فی بین گفتش و عملش. امام صادقی تو گفته فرموده، ولی حالا بله دیگه چی؟ نعمت ها دست بنده. این من نعم سعت المان. امام صادق امیر المومنین فرماید. قال علی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام می فرماید، امیر المومنین علیه السلام فرموده این من نعم سعت المان. نعمت ها، یکی از نعمت ها سعی ماله، مال نعمت هست. بعد می فرماید و افضل منه صحت البدن، بهتر از مال چی؟ سلامتی هم نعمته و بالاتر از سلامتی و افضل من صحت البدن تقوى القلب، بزرگتر از سلامتی تقوای قلب است. تقوا، تقوا رو بعد میشه اینجا توضیح بدم. بعضیا زبونشو با تقواست، یعنی واقعا فحش نمیدن، اما تقوای زمانی ندارن، یعنی عمرشون به بطالت میگذرونن. مثلا اگر میخواد یه قاشق برنجو بریزه تو سطل زباله، میگه اسراف حرامه، اما دو ساعت زبونشون میریزه تو سطل زباله، بی تقواییه. 3 ساعت نشسته اونم چرت و پرت میگه، بهترین ساعت جوانیشو داره هدر میده. حدیث داریم روز قیامت این نواری که باز میکنن، نوار عمر ما در برابر ما باز میشه. ساعتهایی که نشستیم و استفاده نکردیم به قدر قصه میخوریم. حدیث داریم به قدر انسان حسرت میخوره ساعتهایی که به هدر داده، که اگر حسرتشو خیلی، حالا تعبیرشو میترسم پایین بالا بگم، حسرت فراوان میداره. ما یه قواره زمین را اگر نسازیم میگیم کاش 2 سال پیش ساخته بودیم، آهن ارزون، کاش زمین را خریده بودیم، مثل 100 تومن بیشتر نه. یه چیز جزئی را اگر یه موتور، یه دوچرخه، یه ساعت، یه خورده در مثال مادی چنو میگیم کاش، اما جوانمون رو از بین میره. به جوانمون چه کردیم؟ در جوانمون چه کردیم؟ از جوانمون چه استفاده کردیم؟ این پشمو چجور بافتیم و این قطع زمین را چجور ساختیم؟ چند وقت پیش از اینا یکی منو دید و گوه گرفتی خیلی متشکرم، یه چیزی گفتی در دل من اثر کرد. گفتم چی گفتم؟ گفت تو تلویزیون یه مثلی زدی، من یه مرتبه همچین تکون خوردم. گفتم مثل چی بود؟ گفت مثلی بود یه روز تو تلویزیون گفتی تو اگر یه نوار 10 تومنی بخری حاضر نیستی صدا گربه رو زفت کنی، چون 10 تومن میارزه، پولشو دادی. ولی خدا یه نوار 60 ساله تو مغز تو گذاشت، این نوار 60 ساله رو با هر چرت و پرتی، با هر حرف یاوه ای پوک، چرا یه نوار 10 تومنی رو حیف میاد هر صدای روز دفت کنی؟ ولی چرا نوار 60 ساله عمرت رو با هر حرفی پر کرده؟ شما اگر یه دوربین بخری عکس زغال ازش بر نمیداری، چرا با دوربین چشمت فیلمای بیخود ازش برداشتی؟ خیلی حسرت داره. بنابراین وقتی میگیم تقوا، همیشه میگه نه ایشون آدم با تقواییه، دروغ نمیگه، غیبت ها نمی کنه، اما بهترین گل عمرش که جوونشه 200 هدر میده. این تقوا، این تقوای زمانی نداره. بعضیا تقوای سیاسی ندارن، ممکنه به مال حرام رسید نخوره، اما دلش برای یه ذره ریاست لک میزنه، میره جگرش لک میزنه برای ریاست، اما ممکنه به حرام رسید نخواد. این در یه شاخه تقوا، ممکنه که چشمش تقوا داشته باشه، گوشش تقوا نداشته باشه. خلاصه تقوا یعنی انسان یه حالتی پیدا کنه از عمرش، از جوانیش، از مالش، در همه کارا و هر کسی دیدید چیه نداره سلامشو برسونید، و البته خیلی ها داره. خب حدیث در بهار جلد 81 صفحه 173. یکی از نعمت‌های مهم نعمت اتحاده. قرآن می‌فرماید واذکروا نعمت الله علیکم، واذکروا نعمت الله علیکم، یاد بیارید نعمت‌هایی که خدا به شما داده. واذکروا، یادتون نره. چی یادتون نره؟ نعمت الله علیکم، یادتون نره نعمت الله علیکم، یادتون نره نعمت‌هایی که خدا به شما داده. اذ کنتم اعدا، زیرا شما اعدا بودید. اذ کنتم اعدا، شما دشمن بودید. فالف بین قلوبکم، فالف بین قلوبکم. این خیلی نعمت مهمیه. واذکروا اذ کنتم اعدا، متذکر بشید نعمتی که خدا بر شما داد. یاد نعمت ها باشید. نعمت ها خدا چیه؟ کنتم اعدا، با هم بد بودید. دانشگاه و فیضیه با هم بد بود. بین مردم و ارتش جدایی بود. بین شهری و ده جدایی بود. فالف بین قلوبکم، الفت قرار دادین، همین که دلاتون با هم مهربان شد. الان تو مدرسه فیضیه اسلحه هست و در پادگان هم تفسیر المیزان هست. یعنی کتاب متحری رفت تو پادگان، اسلحه پادگان هم اومد تو فیضیه. الف بین قلوبکم، دلاتون با هم، فکرتون با هم شد. سوره آل عمران آیه 23، یکی از نعمت ها نعمت وحدته. نعمت دیگه، دارم انواع نعمت ها رو میگم، نوع نعمت ها، نعمت های ظاهری و باطنی، نعمت های مخفی. این 1، 2، 3 که نعمت تقوا، 4 نعمت وحدت، 5 نعمت قانون. واذکروا نعمت الله علیکم، واذکروا نعمت الله علیکم، یاد نعمت ها باشید. چی؟ و ما انزل علیکم من الکتاب، یاد این باشید که خدا به شما نعمت داد و کتاب فرستاد به شما. شما قانون دارید، همین که شما یه قانون دارید، قانون محکم، قانون سالم، نعمته. سوره بقره 231. نعمت آزادی. اذکروا نعمت الله علیکم، یادتون باشه نعمت هایی که خدا بهتون داده. اذ انجاکم من آل فرعون، خدا به بنی اسرائیل میگه یاد نعمت ها باشید. انجاکم من آل فرعون، انجا یعنی نجات داد شما را، من آل فرعون، از شر فرعونیا. فرعون شما را تیکه تیکه میکرد، شکنجه میکرد. یاد نعمت ها باشید که خدا شما را از شر فرعون و شکنجه های فرعون نجات داد. یاد نعمت های امداد های غیبی باشید. یادتون باشید که در جبهه ها چقدر غیر از مسائل ظاهری مدد های غیبی خدا بود. قرآن درباره مدد های غیبی میگه واذکروا نعمت الله علیکم، یاد نعمت ها باشید ای رزمندگانی که رفتید جبهه و دیدید. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد نعمت ها باشید. اذ جاءتکم جنودن فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم ترها، یک لشکری برای شما فرستیم که شما اونا رو به چشم نمیدیدید. مدد غیبی، کمک غیبی برای شما فرستیدیم. جنود جمع جند، جند یعنی لشکریان، لشکر. جنودا یعنی لشکریان براتون فرستیدیم که لم ترها، ملائکه را به عنوان پشتیبانی برای شما فرستادیم. نعمت‌های غیبی، نعمت‌های غیبی، نعمت هایی که انسان باید یادش بشه. اصولا گاردن بشینه با خودش زمزمه کنه نعمت ها رو. حالا چون امروز چه فیلم رو برمیداریم، روز عرفه و شب عید قربونه، حالا پخشش معلومی که یه دو تا هفته دیگه میشه، اما الان که غروب عرفه هست داریم فیلم رو داریم. مثلا امام حسین علیه السلام روز عرفه در بیابان عرفات که همه حاجی‌ها چهار فرقشی مکه تو بیابون چادر میزنن، زور تا شب هم هیچ برنامه ندارن جز دعا. میگه راوی میگه امام حسین رو دیدم آمده از خیمه بیرون، شروع کرد دعای عرفه رو خونده. چنان حضرت امام حسین علیه السلام عشق میریخت که این عشقها از چشمش میامد رو ریشش و از ریش مبارکش میچکید زمین. نگاه کردم به زمین، دیدم ریگه هایی که زیر صورت حضرت امام حسین علیه السلام تر شده، یعنی قطراتش قطره قطره میچکه و اون ریگه ها تر شده بود. وقت شما بگید امام حسین چی میگه، امام حسین در دعای عرفه چی میگه، بخشی از دعای عرفه رو کاش آورده بودم براتون میخوندم، منتها چون پخشش مربوط به عرفه نیست نگفتم. بخشی از دعاها قانون دعا اینه که یه سری از دعاها همش نعمته. الهی انا صغیر الذی ربیته، مثلا کوچولو بودم بزرگم کردی، بی سواد بودم سوادم دادی، ذلیل بودم عزیزم کردی، حافظه به من دادی، پدر و مادر به من دادی، روحیه انقلابی به من دادی، رهبر خوب به من دادی، کشور خوب به من دادی، همسایه خوب به من دادی، تشنه بودم سیرابم کردی، مریض بودم شفام دادی، به دنیا آمدم بادش کردن بلد نبودم اما مکیدن رو بلد بودم، هر کی خواستم بهم دادی، ضعف منو جبران کردی و علیه ها. آدم این نعمت های جزئی که برای خودش پیش اومده یا نعمت هایی که برای جامعه هست. الان کشورهای دیگه چقدر غبطه میخورن که کاش ما هم یه رهبر داشتیم مثل امام. انقلابیون کشورهای دیگه چقدر قصه میخورن که میگن مردم کشورها حمایتشون نمیکنن، میگن کاش امت ما هم مثل امت ایران بود. نعمتای زیادی که داریم، الحمدلله روز به روزم وضعمون بهتر میشه. توطئه ها خونسا شد، خیلی نعمته. تمام مغزهای سیاسی کره زمین میخوان جمهوری اسلامی نباشه، خیلی مهمه. یک موی جوون بسیجی و پاسدار و صفایی و نمیدونم فرسونی که ارتشی و سرباز و امت حزب الله سبزی فروش و بقال و کمیته ای و یه مش اینها درفت دیدن با تمام مغزهای سیاست مدار پیر کره زمین. اینا نعمت هست. قرآن میفرماید که بشین نعمت ها رو با هم زمزمه کن. فایده چیه؟ فایده شونه که آدم دلش به خدا بگه، نمیگه نلبکی که 22 تومن شده قاشق چنگال یکی چنده چنگال چنگال با دست دارم میخواد. وقتی خیلی قاشق گرون شد چی؟ دستانو میشوریم ها؟ با دست میخواد. چه وقت پیش دینا یه پیرمرد یه حرف به خیلی خنده میگرفت، البته من حرفی قبول ندارم ها، ولی خوشمزه بود حرفش. میگفت قاشق چیه؟ آدم با دستی غذا میخوره، اگر غذا داغ بود خب دستش میفهمن نمیخوره، ولی با قاشق میدونی که دهنه اون زبونه اون که سوخ بد میفهمه. از فایده های غذا خوردن به دست نمو میکن. حالا قاشق گروشه، بی قاشق هم میشه زندگی کرد. خیلی زیاد بدون رهبری، یعنی بله قربان گفتن آمریکا ذلته. البته گرونی مسئله یه که نمیشه انکار کرد، خیلی هم گرونیه و خدا انشالله مسئله یه گرونی رو با یه جوری حل بشه انشالله، ولی اینها علیه حال ما رو نباید از انقلاب دلتر کنه که ما که دلتر نکرده. جنگمون بعد از 2 سال حال تازه قدرتش بیشتره، مجلسمون بهتر از قبله. یه وقتی نیش میزدم، حالا بگذاریم یه خاطره دارم برچیم. نعمت آزادی، امجاکم من آل فرعون، شما رو نجات داد از آل فرعون. نعمت غیبی و اما کفران نعمت ها. درباره کفران نعمت آیه های زیادی داریم. یه قصه ها در سوره سبع آیه 14 از سوره قرآن، سوره سبع هست، درباره قوم سبع. من این سوره رو براتون یه خورده دو تست آیه جو براتون میگم. از آیه 14 به بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه جنتان ان یمین و شمال. قوم سبع مسکنی داشتن، یه قبیله بودن، مکانی زندگی میکردن که دار و درخت زیاد، ان یمین و شمال، از راست و چپ درخت ها سر به فلک زده. کلوم رزق رب بکن، خدا گفت آی قبیله این دار درخت خوبه بخورید. کلوم رزق رب بکن، از رزق خدا بخورید. وشکرو، خوردی تشکرم بکنید. بلدتون طیبه و ربون غفور، شهر دلپسند و خدای بخشنده. فاعرضوا، قرآن میگه این قبیله با اینکه این آب و هوا و این دار و درخت بود فاعرض و اعراض کردن. خدا میگه به خاطری که کفران نعمت کردن ارسلنا علیهم سیل العرم، سیدی برشون فرستادیم و بدلناهم به جنتینهم جنتین زباطه اکلن خمتن و اصلن و شایم من صدرن قلیل. چون اینها اعراض کردن سیدی فرستادیم بابشون از بین برد. ای آیه مخصوص ای آیه نید برادر رو گوش بدید، نه یک آیه و نه دو آیه و نه سه آیه و نه چهار آیه، آیات زیادی تو قرآن داریم که اگر نعمتی رو خدا از شما گرفت به خاطر گناهانتونه. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر چی مصیبت که سرتون میخوره به خاطر گناهان یک انجام داریم. حدیث داریم انسان گناه نوی نمی کند مگر اینکه خدا عذاب نوی رو برش میفرسته. حدیث داریم کسانی که به خاطر گناه عمرشون کوتاه میشه و میمیرن بیش از کسانی از مرض. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. قرآن میگوید نه مربوط به شخص، در جامعه ها و امت ها هم اگر کذشن کذ بشن. فلما زاغوا ازاغ الله، قرآن میگه چون چپه شدن چپشو کرده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، شما در راه ما تلاش کنید ما خط نشون تو میدیم، راه رو نشون تو میدیم. این عدتم عدنا، قرآن میگه شما برگردید منم برمیگردم. ولئن شکرتم لازیدنکم، قرآن میگه شما قدردانی کنید منم نعمتتون زیاد میکنم. یعنی لطف خدا باشد یا برداره، بخشیدن لطف یا برداشت نوع لطف مربوط به ولئن شکرتم لازیدنکم، قرآن میگه شما قدردانی کنید منم نعمتتون زیاد میکنم. یعنی لطف خدا باشد یا برداره، بخشیدن لطف یا برداشت نوع لطف مربوط به عملکرد خود ماست. قرآن میگه اول نعمت میدیم، میگیم کلو بخورید استفاده بکنید، اما فاعرضوا لجبازی کردن، مانم سید داشتون پرستادم. ذالکه جزیناهم به ما کفرو، قرآن میگه ذالکه جزیناهم، این سیل جزای اونهاست، به ما کفرو چون کفر ورزیدن. و هل نجازی الا الکفور، آیا ما جزا میدیم غیر از کسی که به نعمتها کفران کنه؟ نعمتها رو کسی که نعمتها رو کفران کنه نجازی جزاش میدیم؟ میگه آقا اجازه اجازه؟ بله. همیشه میگی چه؟ اگر بنا ترک گناه بکنه خدا نعمتشو چپه میکنه، پس چرا بعضی از جنایتکارا سرتشون گناه میکنن و خدا اینها رو چپه نمیکنن؟ قرآن جوابتون چیه؟ میگه چرا عجله میکنی؟ تو چرا گیجی؟ قرآن میگه جعلنا لمهلکهم موعدا، یعنی قرار دادیم برای هلاک کردن ها موعدی را. اگر دیدی کسی ظلمی میکنه کارش نداریم، نگو اگر بناست ظلم باعث بشه خدا غضب کنه، پس چرا خدا صدام را غضب نمیکنه؟ جعلنا لمهلکهم موعدا. چقدر شاه ظلم میکرد و خیلی ها میگفتن جاوید شاه و مؤمنین به حق میگفتن خدایا چشه ای شاه سرنگون بشه، ای خدا این شاهی همه ظلم میکنه چرا سرنگون؟ جعلنا لمهلکهم موعدا. ای عربی ها چه میخونم آیه قرآن، یعنی اگر دیدید یک کسی ظلم میکنه کارش نداریم، سر گذاشته میره امتحانات رو سوم، یه مرتبه حسابش تصفیه میکنه، چون یه حساب چیز داره، حالا ما حساب جاری داره. چه سختی ها بود. یکی از این زنانه که مسئول مملکتی بود زمان شاه، از این زنان بی حجاب مینی جوپی رفته بود یه مؤسسه رو بازدید کنه. اهل اون مؤسسه مردم حزب الله خوبی بودن، دیدن خانم چون یک خانم خیلی مهم مملکتی بود البته طبق قانون‌های دیپلماتی باید اینا برن به در و دست گل بدن و با این خانمم دست بدن و دست دادن با خانم زن و مرد نامحرم دستشون نباید به هم بچسبه. از پشت دستکش طوری نیست، ولی دست نامحرم نباید دستن. اینا فکر کردن نیان بگن نه یا مؤسسشون میبنده، بیان فرار کنن. خلاصه آخرین جوری که آخرین حربه که بنده به خدا زدن، یکیشون دستشو به گردنش آوردی که یعنی دستم شکسته، دست راستشو، یکم دستشو بامپچی کرد. این دو تا مسئولی که از نظر دیپلماتی باید برن به خانم دست بدن، یکی دستشون بامپچی کرد، یکی دستشو به گردنش آوردی کرد که به این خانم چی؟ دست بدن. چه جور دین داره میکردن؟ با آدم اون صحنه ها رو وقتی به ذهنش میان که خدایا این شاه و این آخه چه وضعیه؟ چه یک اون چنین چیزی باید اون چنین حکومت کنه و اینکه اونها در فشار بدن باید. مثلا میخواد یه گناه نکنه، میخواد دستش به بدن نامحرم نخوره، به خاطر حفظ تقوا باید به چه قیافه اینها در بیان؟ خب خدایا چرا این شاه رو نابود نمی کنی؟ قرآن میگه جعلنا لمهلک هم موعدا. رفتم زمان طاغوت یه دبیرستانی سخنرانی کنم، دبیرستان دخترونه بود، دعوتم کرده بود رئیس دبیرستان. وقتی وارد شدم گفت تا رفتم برم دبیرستان دیدم دخترها لختن و دارن توپ بازی میکنن، من لب در وایسیدم و گفتم که من که نمیام که، چون باید خلاصه یه جوری بشه اسلامی باشه. گاه هیچی نگو خطرناک که، گفت خب من که مجبور نیستم بگم که، من آزادم دبیرم نیستم و شما گفتی بیا سخنرانی کن و من نمی. خلاصه دخترها رو گفت بره یه روسری سر کردن و بعد گفت بفرما. ما به عنوانی که خب روسری سر کردن اومدیم رفتیم تو اتاق دفتر، دیم به خانم دبیر همه لخت میشستم. وقتا لختم چه لختی؟ با یه وضع آرایش کرده و اینها. باز اومدم بیرون گفتم من نمیسم. گفتم حالا نمیخوای؟ بعد گفت برای چه منو مسخره کنن؟ گفتم خیلی خوب روسری سر میکنی. یکی از روزنامه اونجا بود، روزنامه رو بعدش گذاشتن رو سرشون. به حساب هم خودشون مسخره کردن، هم منو مچل کردن. بعد که سخنرانی متمم شد، آقا یک پاپیچه برام درست شد که خلاف منویات اعلی حضرت. اعلی حضرت گفت زن آزاد باشه و ایشون گفت زن باز. ما دیدیم عجب بند و بساطی، یه سخنرانی مثل که اصلا دردسر میشه برای ما، آخرش برای نجات از این راه آخرین حربه‌ای که دیدیم این بود. گفتیم آقا شما شاخه فرح، بندم شاخه امام رضا، رو حساب حدیثاشو که بلدم، نه که مثلا حالا من شاخه امام رضا باشم، به خاطر که چهار تا حدیث از کلماتشو بلدم. فرض کنید فرح وقتی میره تو حرم امام رضا چادر سر میکنه، همینطور که رئیس شما طالب رئیس ما صدر سر میکنه، شما با طالب ما صدر سر میکنه. بنابراین طبق خواسته فرحه، یعنی اگر فرح طالب امام رضا صدر سر میکنه پس شما نبود، همینطور که رئیس شما طالب رئیس ما صدر سر میکنه پس شما با طالب ما یک جوری زجر میکشیدیم برای سخنرانی. اینا نعمت است که الان در تمام خیابونای تهران را میرید زن بی حجاب به چشم نمیخوره. این نعمته و خودشون هم خوشحالن، خیلی خودشون خوشحالن، چون نامه هایی که برای ما میاد خیلی ما از این نامه ها خیلی چیزی میفهمیم، نمیرسیم جواب بدیم اما از خوندنش خیلی چیزی دیگه میاد. چه زنانی تشکر میکنن از جمهوری که ما را، چون آخه بی حجابی هر ساعتی باید یه رنگ عوض کنه، نمیشه که با یه پالتو آدم یه درس داره به دو ماهی سه ماهی چه روزی شش ماهی چهار ماهی باید عوض کرد، وقت لباس و دوخت و گرونی و لباس ساده و بدون آرایش و انسان هر چی چیز هست یه مسئله که دیگه حالا اونا میترسم که تلویزیون بگم یه خورده مسئله خانوادگیه. زن باید آرایش بکنه اما برای شوهرش. یه روز پیغمبر آمد تو خونه فاطمه زهرا، از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسید علی بن ابی طالب کجا؟ گفت ایشون تا چند دقیقه دیگه میاد. گفت میدونی چند دقیقه دیگه میاد؟ فاطمه تو نشستی. گفت چه کنم؟ گفت پاشو، اگر تو که میدونی شوهرت میاد پاشو لباست عوض کن، سرتو شونه کن، خود رو نظیف کنه، تمیز کن. زنی که میدونه شوهرش تا چند دقیقه دیگه میاد باید خودش رو تمیز کنه. بنابراین آرایش داریم زن بره شوهر، ولی آرایش زن بره بیرون درست نیست. قرآن میگه، میگه نعمتشون دادیم، ولی به خاطری که اعراض کردن ما نعمتشون رو با سیل بعد ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور ردش. یکی از نعمتهای بزرگ خدا تحلیل هاست. گفته دقیقه بیشتر وقت نداریم. ما درباره نعمتهای خدا برداشته غلطی داریم. بعضی از ما وقتی خدا نعمت به ما میده میگیم ها خدا رو به ما کرده، خدا پشت به ما کرد. قرآن میگه او تفسیرها و تحلیلها که شما دارید که هر وقت آخه بعضی ما هست همین که خدا رو مثلا وقتی چیز خوب میخوریم میگیم امروز روز خوشیه، چی خیلی خوب خوردیم، امروز روز نحسیه، چیزی که نمیاد. ما خوشی و نحس را مربوط به شکم میدونیم، اما تحلیل قرآن داره که میخونم. قرآن میگه یه سری افراد تحلیل خطرناک دارن. وقتی میگه نعمت بهشون میده میگه این نعمت ها مغز سیاسی، مغز اقتصادیه، به خاطری که تدبیر دارن، به خاطری که فلانی تدبیر داره و سیاست تجارتش خوبه، مغز اقتصاد دونی داره این ازش خوبه. میگه نه غلط کردی، خدا به تو داده. اذا خولناه نعمتا منا، میگه وقتی نعمت بهش میدیم قال میگوید انما اوتیته على علم، این نعمت ها رو علمیه که من دارم، چون علم اقتصاد دارم خدا این همه زندگی مرا. میگه علم اقتصاد چیه؟ حدیث داریم نه یکی و دو تا و سه تا و چهار تا، حدیث داریم افرادی خیلی علم اقتصادیش خوبه، خیلی شطرنج بازی و تجارتش خوبه، دوز بازی و کلک و همه رقم بلدن، خیلی زبون باز و زرنگن، خیلی قالتقن، همیشه هشتشون گرامه، نوم نوشون گرامه هشته، تا خدا حالشون کنه روزی به زرنگی نیست. قرآن یه آیه دیگه میگه، میگه ولا ان اذقناه النعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. بعضیا تا نعمت بشه میگه ها معلوم میشه خدا منو دوست داره، میگه اگر یه وقتی زیلوت و قالی شد دلیل اینه که خدا دوست داره. هیچ وقت زندگی مادی را دلیل بر چیزی ها ندانید. آیه دیگه و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول رب اکرمن. آیه دیگه میگه انسان وقتی نعمتش داده میگه خدا به من اکرام کرده. خلاصه تحلیل غلط اینه که انسان وقتی زندگیش خوبه بگه از خودمه، عیبی ندارم، پروندم پاکه، خدا دوست داره. میگه هیچ کدوم اینا نیست. پس چیه؟ اگه منو یه وقت نعمت زیاد بدیم، یه وقت میگیریم، داره آزمایشه. داره که آزمایش کنیم، یک مرتبه 100,000 تا میزه تو دومنه، یه وقت من 100,000 تا از دست میگیره. این میخوام تو رو پرورش بدیم. چون تو رو پرورش میدیم، میخوام زیر رود کنیم. اگر هم در فشارت میذاریم برای که پخته بشی. اگر سختی ها به فشار میاره برای که پخته بشی. تا بیل تو سر خاک نخوره، خاک آماده نمیشه، علف نمیشه. تا این دندونه بزغاله تو سر علف نخوره، گوشت بزغاله نمیشه. تا دو گوشت بزغاله تو زود پس در فشار قرار نگیره، پخته نمیشه، سلول بدن شما نمیشه. رشد و تکامل هر انسانی مربوط به اون حوادثی است که در لابلای حوادث قرار گرفته. پس برادرها و خواهرها، اگر زندگیتون خوبه، نگید خود دوستانو داره. اتفاقا حدیث داریم، انما یرید الله لیعذبهم بها، اگر اشتباه نکرده باشم آیه رو قرآن داریم، ایچه که خوندم قرآن بود، قرآن داریم، گاهی خدا میخواد افرادی رو عذاب کنه، زندگیشون رو خوش میکنه که خوب اینها سرگرم زندگی بشن، وقت اخرناهم بغتتن، یه مرتبه اینا رو اگر شب عید قربو دیدن هی پوسته و جو میدن به گوسفنده، این دلیل برای اینی که گوسفنده دوستش دارن، فردا میخوان درش بفرمن. گای خدا میخواد، ما خودم همینطوریم، ما خودم گای که مطالعه میکنم بچه کوچولو میاد مزاحم میشه، انگشترم در میکنم نمیذارم او بره اتاق، تا میره ورداره یه دو ساعت مطالعه میکنم. من نمیخوام انگشتر بودم، میخوام اون سرگرم انگشتر بشه، من به کار خودم برسم. خدا میگه گای مردم میخوام ها. میبینم این دل دلی نیست میگه الله اکبر، میگم بگو قالی اکبر، خونه اکبر، ماشین اکبر، چون دلش ظرفیت نداره به حق پرواز کنه، دلش سرگرمه. یرید الله لیعذبهم بها. پس
اگر زندگی کسی خوب بود دلیل اینه که خدا دوستش داره، اگر کسی زندگیش بد بود دلیل اینه که خدا پشتش کرده. اصلا خدا میگه گاهی زندگی چمش میدارم تا یا الله بگیر، من گاهی تو پرستو میدارم تا جیغ بزنی، زیر پاتونو داغ میکنم که راه بری، چون اگر زیر پاتون داغ نشه حرکت نمیکنی. اخلاقم میگیره بهتون، تو پرستو میدارم تا بگیر یا الله، میبینم تا تو پرست قرار نگیری یا الله بلند
نمیشه.
بنابراین نعمت ها رو کردنش دلیل بر مقام نیست، گرفتن نعمت ها دلیل بر بدشانسی نیست. که تحلیل قرآن آمدن نعمت ها و رفتن نعمت ها ولا نبلوان نکن بشه امن خوب، تحلیل قرآن نیست که وجود نعمت ها و تلب نعمت ها حوادث همش وسیله آزمایش ماست، نه وسیله اینکه خدا کیو دوستش داره یا خدا کیو دوستش نداره. خدا به مقام محمد آل محمد نعمت های ظاهری و باطنی و نعمت تقوا که نعمت اصلی و نعمت وحدت و نعمت آزادی و نعمت قانون، این نعمت هایی که تو قرآن گفته یادتون نره، خدا انشالله خودش ما را متوجه این نعمت ها و متوجه خودش و متوجه اولیاش قرار بده. به محرم هم کم کم نزدیک میشیم، تا این برنامه محرم چه خواهد شد. خدا به مقام محمد آل محمد رزمندگان ما را هر چه زودتر به پیروزی نهایی برسونه. تا به مقام محمد آل محمد قسمت کن ما همه از یاران با وفای حضرت مهدی علیه السلام باشیم. قلب اون آقا را بره همیشه از ما خوشنود و نایب بر حقش را در پناهش حفظ و توطئه ها خونسا و توطئه گران نابود بفرما. به بازماندگان شهدا و صف و شهدای ما را با شهدای کربلا محشور و رزمندگان ما را پیروز و مظلومین ما را شفا و مغروزین ما را توفیق اداء دین و مشکلات جمهوری اسلامی و مستضعفان جهان را برطرف بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.